همون باور داریم و ما منتظر اون روز هستیم. خوش آمدید به کلیسای ایرانیان، خوش آمدید به عزیزانمون در اروپا و ایران هم خوش آمد میگم و چقدر خوبه که امروز شما جمع شدید. دوباره دنباله اون صحبتهایی رو که با هم شروع کردیم ادامه بدیم، تو یک سری تازه هستیم. شما این رویا و امید این کلیسا رو میدونید دیگه، حفظ شدید دیگه، درسته؟ میتونید یه بار تکرار کنین همتون بگید: نجات، شفا، آزادی، سلام و پیروزمند. برای کی؟ برای ایران ایرانی. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا قول خدا انجام بشه. بله، اینو همه ما باور داریم. در ماهای قبل در قسمت نجات و شفا آزادی خیلی وقت گذاشتیم. این قطار در حال حرکت و داره میره جلو. شما هم سوار اون کوپه ها شدید. 79 میلیون منتظرن که بیان و سوار بشن. همه اونها منتظرن که ببینن شما واقعا موقعی که سوار شدید زندگیتون عوض شده یا نه. اگه سوار شدید اون شفا آزادی رو دارید یا نه. آیا یک اتفاقی افتاده که اونها هم سوار بشن؟ یا میگه با ما خودمون هم زندگیمون خوبه، داریم انجام میدیم، داریم میریم جلو. آیا واقعا معنی نجات تو زندگی ما کاملا مشخصه؟ باور داریم که از موت به حیات آمدیم؟ باور داریم که منی که 28 سال قلبمو به مسیح دادم و در اون تولد تازه پیدا کردم قدر این عیسی مسیح رو میدونم؟ و داشتم به عزیزان میگفتم در یک ساعت پیش تو آفیسمون با هم دعا میکردیم. من مطمئنم، من کاملا مطمئنم، اینجا تکرار کردم که اگر عیسی مسیح مرا نجات نمیداد در وقت معین 28 سال پیش، الان که 28 سال گذشته من یک آدم بدبختی بودم، جزو پولدارهای بدبخت بودم که همسرم هم طلاق نمیدادم، خیالتون راحت، بچه هم بودن ولی همه جدا، ناراحت، سختی، دردها، مشکلات همه بود. اون موقع البته فکر میکردم همسرم مایملکمه، پس برای همین طلاقش نمیدادم چون مایملکمه، درسته؟ متاسفانه اینا بود و من مطمئنم که عیسی مسیح مرا نجات داد که امروز با افتخار بگم خداوند من زنده است و زندگی به من هدیه داده که زندگی سالمه و زندگی پیروزمندیه. و من میخوام شما نیز همینجور مثل نیمای عزیز که اعلام کرد، نیما از خیلی سختی ها رد شده. نیما الان امروز تو کلیسا هستی یا نه؟ هستن؟ در کجا؟ آمین. بیستید ببیننتون، به جس ببیننتون. افتخار میکنم برای مسیح در تو که مرسی که تو سختی ها خیلی رفته، تو آتیش ها رفته، تو مشکلات رفته، تو واقعا بندها و آزاد شده و خدا در اون عمل کرده و ما هم باهاش همکاری میکنیم. ایشون تصحیح‌جوه، ایشون تعلیم‌جوه، نه اینکه فقط تصحیح‌پذیر باشه. ایشون میخواد زندگیش عوض شه، خودش میخواد و خودش میپرسه و خودش میاد. و خدا رو شکر میکنم برای مردان جوانی که اینجوری بیان نجات پیدا کنن، عوض شن، تبدیل بشن و مایه افتخار خود خداوند روی زمین باشن و مایه افتخار ما هم هستید. شما واقعا افتخار میکنم که خداوند داره تو زندگی های شما عمل میکنه و کار بزرگی رو شروع کرده. میدونیم که هفته پیش شروع کردیم، صحبت کردیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم در عرض این الان هفته سومه، درسته؟ بعضی ها شاید هفته اول نبودید. چند نفر هفته پیش نبودن؟ میتونم دستتون رو ببینم؟ اوکی، هیچ اشکال نداره. راجع به رابطه صحبت کردیم. در این زندگی سالم یک رابطه سالمه و رابطه سالم بر اساس رابطه پاراکلیتیه، رابطه روح القدسه، رابطه همیار بودنه، رابطه با هم همکاری کردنه، رابطه ایه که ما رو به مراحل بالاتر، بهتر، شادی بیشتر، عشق بیشتر، آرامش بیشتر. این سروده واقعا با مسماست: عشقت بیشتر بریز در قلبم. درسته؟ چی میکن؟ را بریز. باید سوگل بخونه، شما بخونید، من سروده رو خراب میکنم. و واقعا از صمیم قلب این عشق تو قلب ما ریخته بشه و ما زندگی کنیم و نمونه باشیم. تو این کوپه ها، یکی از اون کوپه ها، کوپه های زندگی سلامت سالمه و زندگی پیروزمنده که مردم ببینن. کلام خدا میگه زندگی ما تماشاگاهیه برای مردم و مردم میبینن. برای همین رابطه های ما خیلی مهمه. رابطه های ماست که میتونه مردم رو جذب کنه. اگه یادتون باشه هفته پیش راجع به این سه رابطه صحبت کردیم. نمیدونم در طول هفته آیا راجبش تفکر کردید. آیا در کلیساهای خانگی با هم صحبت کردیم؟ این سه رابطه چی بود؟ رابطه اول نوشته اونجا چیه؟ ما احترام، محبت و اعتماد. اگه اون دوتای اول انجام بشه، سومی 100% انجام میشه. و بعد رابطه اتوریته رو صحبت کردیم، رابطه پدر با فرزندان، مادر با فرزندان، شوهر با زن و غیره و غیره و غیره، اینها رو با هم باز کردیم. و دعای من اینه که وقتی این رابطه سالم رو داریم، نتیجهش این باشه که خونتون سالم باشه، خونتون پیروزمند باشه. وقتی زن و شوهر با هم احترام میذارن، هم دیگر محبت میکنن، به هم اعتماد دارن، محیطی ایجاد میشه که بچه ها رشد میکنن، بچه ها در شادی رشد میکنن، در قوت رشد میکنن. من امروز سوگلمو دیدم که الان 28 سالشه، درست به اندازه سن ایمانی من و نادره است. چون نادره جان 6 ماهه بود حامله بودید، 5 ماهه بود حامله بودید، من و نادره و سوگل در رحم نادره تمید گرفتیم، یعنی همسن ماست. و خدا رو شکر میکنم که قبل از اون در زمان دلبر چقدر ما دعواها و سختیها و ناراحتیها داشتیم، ولی بعد از سوگل خدا ما رو نجات داد، به ما یاد داد چجوری زندگی کنیم، چجوری زندگی سالم داشته باشیم. و اگر حتی تو زندگی ما در یه زمانی من و نادره امکان داشت مثلا یه جرابستی میکردیم که همیشه هست، به وجود میاد، ولی راه حلش رو بلد بودیم. اگر حتی ما یه ذره بالا میرفتیم، یه سوگل سورپرایز میشد، یعنی براش عجیب بود. عجیب بود که من خودمن تو خونه بزرگ شدم، اینا رو میدونی، تو خونه بزرگ شدم که همیشه جنگ و دعوا و به قول معروف مرد سالاری و زن سالاری بود، و اگر دعوا نبود عجیب بود. برای همین حالا تو خونه ما من عادت کرده بودم همیشه دعوا کنم، ولی تو خونه ما خداوند برگردوند و برای بچه های من عجیبه اگه صدای یه نفر بالا بره، عجیبه که یهو باباشون عصبانی بشه یک حرفی بزنه. این زندگی سالمه، این زندگی که خدا میخواد هدیه بده، فقط به من و نادره نده، به همه شما داده و 79 میلیون داره توی کاسه اخلاص بهشون تقدیم میکنه و فقط به وسیله نام عیسی مسیح انجام خواهد شد. درسته شما باور دارید؟ وقتی قلب من به نام عیسی مسیح باز میشه، اون زندگی از بالا دانلود میشه، جاری میشه و زندگی ما مبارک میشه. برای همین زندگی سالم رو خدا به شما هدیه داده و احتیاج داره من و شما در اون شفا و آزادی، دوباره اگه اسلاید رویامون رو بگذارید، در اون شفا و آزادی زندگی کنیم. ما میبایست در اون شفا و آزادی باشیم. متاسفانه معضل‌هایی وجود داره. معضل یعنی مشکلات، معضل یعنی گرفتاری‌ها، سختی‌ها. این لغت معضل هم خدمتتون عرض کردم، من از جوانای ایرانی یاد گرفتم تازه اومدن، تو زمان ما این لغت نبود. موزل یعنی یک مشکلاتی که دست و پاگیره، زندگی ما رو خراب میکنه، زندگی ما رو در هم میکوبه. یادمه توی دو هفته پیش خدمتتون عرض کردم 6 تا موزل بزرگ هست، یعنی همه موزل ها هستن، ولی 6 تا موزل بزرگ هست که میتونه زندگی پیروزمند و سالم ما رو به هم بزنه، میتونه خراب کنه. اصلا اگر به اون موزلها و مشکلات و حملات و اون بندهایی رو که در ما ایجاد میکنه، اون عقده‌هایی رو که ایجاد میکنه از بچگی تا آخر عمرمون که میخوایم بریم، اگه به اونا آگاه نباشیم، متاسفانه زندگی سالم و پیروزمندی نخواهیم داشت. چند نفر اینجا نشستن باور دارن که نجات رو از عیسی مسیح دریافت کردن؟ چند نفر؟ همه اونایی که میدونید، تمامتون در آسمان منو خواهید دید، به صورت من عادت کنید، این براتون تکراریه، عادت کنید، چون تا ابد من و شما همدیگر رو خواهیم دید، درسته؟ و الان چشای من تاره، نمیتونم شما رو ببینم، ولی اونجا تار نخواهد بود، عینک هم ندارم. ما تا ابد زنده هستیم، ولی هیچ گارانتی نداری، چون دنیا جنگه، دنیا پر از شریره، دنیا پر از مشکلاته، هیچ گارانتی نداری روی زمین پیروزمند و سالم زندگی کنی، مگر اینکه بخوای و مگر اینکه خود شما تعلیم جو و تصحیح جو باشید، خودتون بخواید. عیسی مسیح نگفت من آوردم همه مشکلاتتون رو حل کردم، از الان تا به بعد همیشه پیروز و سالم هستید. خیر، گفت تو این دنیا جنگه، تو این دنیا مشکلاته، تو این دنیا از شریر وجود داره، دنیا در شریر خابیده، ولی من به شما قوت میبخشم و اقتدار میدم که بر آنها سلطنت کنی. درسته یا نه؟ پس این قوت و اقتدار رو خدا به ما داده، ما فقط باید انتخاب کنیم. امروز میخوایم انتخاب کنیم. شما میخوای انتخاب کنید؟ بگید امروز میخوام انتخاب کنم. بگید امروز میخوام انتخاب کنم که در قوت و اقتدار مسیح زندگی کنم. به این ترتیب شما زندگی سالمی خواهید داشت. به این ترتیب شما زندگی پیروزمندی خواهید داشت. برای همین موقعی که موزل ها رو میخوام بگم این دو هفته حداقل یا سه هفته و بعد یه آنتراک بهتون میدم، کشیش ویلسون عزیز الان ساکرامنتو هستن با گروه ورشیپمون، همه رفتن ساکرامنتو دارن اون کلیسا رو خدمت میکنن. من تا دو هفته دیگه میخوام این 6 تا موزل رو فقط 3 تاشو میگم. کاغذاتون رو نگاه کنید خواهش میکنم، کاغذهای زردی که دارید، و دعا میکنم این هفته در اینها تفکر کنید. الان برای به دست آوردن این زندگی پیروزمند حتما باید برگردید، زندگیتون رو دوباره دوره کنید، یا به قول آمریکایی‌ها ریویو کنید، ارزیابی کنید که آیا من دچار این موزل‌ها هستم یا نه. چون موزل‌ها، اون دردها، اون مشکلات، اون عقده‌ها، اون کمبودها باعث میشه هر چی که روح القدس در شما جاری میشه از یه طرف خارج میشه، هر خوشبختی که خدا میخواد برای شما میاره از اون طرف شما از دست میدید و زندگیتون موفق نخواهد بود. توجه کنید قبل از اینکه اون اسلایدها رو بندازن، به ترتیب با من برید اسلاید اون بالا. موزل‌های فرهنگی و مذهبی غرب، از آن 3 تا تقسیم بندیش کردم، یکی غرب و یکی ایران و ایرانی. البته هر چی که تو غربه ما هم با داریم، ما خیلی راحت غرب زده میشیم، خیلی راحت این 3 تا رو میگیریم چون این 3 تا جهانیه، ولی خیلی راحت این 3 تا موزل‌ها تو وارد زندگی ما میشه. و اینها چی هست؟ اولی چی از آن؟ غرور. غرور مال همه دنیاست و غرور در کشورهای غرب هم خیلیه، تو ایران هم هست، ولی این موزل خیلی نهاییه. و دومی عزیزان خواستید یادداشت کنید چون به اینا میرسیم، نبخشیدن، یواش یواش بدید اگه لطف کنید، نبخشیدن و بعد مادیگراییه، یعنی دنیا و پول پرستی و بیبندوباری و زیاده خواهی و شهوات و اعتیادها. البته خدا رو شکر برای ایران ایرانی که همه چیز رو میتونه کپی کنه، حتی موزلهایی رو که در دولت کشورهای خارجی وجود داره. خیلی راحت، خیلی راحت ما مسیحیان ایرانی وارد آمریکا یا اروپا میشیم و مسیحیت رو میگیریم، میگیم ماشا آزاد شدیم. آزاد شدی که شریعت کامل و نجات دهنده و آزادی بخش مسیح را رعایت کنی. آزاد نشدی بی بند و بار باشی، آزاد نشدی بری با یه خانم زندگی کنی یا جوان دختر بری با یه آقا زندگی کنی، بگی قوات آمریکاست دیگه. آزاد نشدی برای این بی بند و باری، آزاد شدی که در قدوسیت خدا زندگی کنی، در پیروزی خدا زندگی کنی و خداوند همسر نیکوتو کنارت بگذاره و در پیروزی قدم بزنی. برای این آزاد شدی، برای این آزاد شدی که نمونه باشی. آزاد نشدیم تو دنیا هر کاری که میکنم، ما آزاد شدیم. شما از من و شما از محکومیت شریعت آزاد شدیم، ولی از اجرای شریعت آزاد نشدیم. ما باید شریعت کامل رو انجام بدیم. ما تازه باید شریعت ما، اعمال ما، راستی ما چندین برابر از اون ملایان یهودی باشه. این کلام خداست، عیسی مسیح گفته. چند نفر اینو شنیدن؟ میتونیم بگیر آمین؟ اونایی که شنیدید میبایست رعایت کنیم تا دیگرانی که نشنیدن بدونن. میان در مسیحیت میگن که من دیگه آزادم، من این نباید بکنم. من اون بابا شما، ما تازه آزاد شدیم. آزاد شدی که محبت کنی، آزاد شدی که نمونه باشی، آزاد شدی که دست یه نفر رو بگیری، آزاد شدی که بتونی در شادی و پیروزی زندگی کنی، تو بند غم نباشی، تو بند افسردگی نباشی، تو بند نگرانی نباشی. آزاد شدی از اونها، آزاد از اینا شدی، آزاد از این نشدی که بی بند و بار و در گناه زندگی کنی. نه، این آزادی نیست، این تازه گناه و بدبختیه و تازه کت عوض شده، یه کت دیگه تنت کردی، اگر نه همونه، در بندی. و همین خدا میخواد ما رو آزاد کنه و در این آزادی شرکت کنیم. مبادا ما اینا رو به خودمون بگیریم. خیلی از ایرانی ها میان اروپا و آمریکا، اون قسمت سوم رو خیلی راحت اداپت میکنن، یعنی برای خودشون انتخاب میکنن. حالا برگردیم 3 تا موزل خود ما ایرانی ها. اگه بگیرید اسلاید عمومی دارم. سومیش قضاوته که امروز باز میکنم، قضاوت کردن. عادت کردیم همدیگر رو قضاوت کنیم، عادت کردیم همدیگر رو محکوم کنیم، عادت کردیم با نگاه اینجوری بکوبیم، چه در خونه چه در بیرون. الان باز میکنم، ولی دوتای دیگه اینه، موزلهای دیگه خواستید یادداشت کنید. شماره یکش دروغه. دروغ از آن، ما با دروغ پرورش پیدا کردیم، ما به ما دروغ گفته شده. در خیلی از موارد زندگیمون به ما دروغ گفتن. در مسئله مرگ و حیات به من و شما دروغ گفتن. ای ایرانی که تماشا میکنی، اگه 2 میلیون 3 میلیون داری نگاه میکنی، راجع به مرگ و حیات به من و تو دروغ گفته شده. مرگ و راه حل مرگ و حیات در اسم کی ایزان؟ اسم عیسی مسیح. مرگ و رستاخیز او، مردن، دفن شدن و برخاستن. تا به حال به تو و به من و به این گروه دروغ گفته شده که عیسی مسیح نمرده، عیسی مسیح همین جوری به آسمان رفته. و این دروغ رو من و شما باور کردیم. ما در این دروغ زندگی میکنیم و این بزرگترین دروغیه که ایران باور کرده. و حتی موقعی که میرسیم توی مذاهبمون، تو فرهنگمون، دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. حتی این شعرها باعث میشه من و شما رو به بدبختی ببره. وقتی به جایی میرسی که میتونی دروغ بگی و بعد بخشیده بشی، آه دیگه با دروغ گفتی ولی مجبور بودی، و به من و شما به خوردمون دادن، این تو تمام وجودمونه. این دروغه که باعث میشه من نتونم با به همسرم راست بگم. این دروغه که تو تارپود من بوده باعث میشه اعتماد زنم از من برداشته بشه. چون را میریم مثل نقل و نبات دروغ میگیم، را میریم برای اینکه ریشه دروغ از وجود ایرانی کنده نشده. و امید دارم هفته دیگه با هم دیگه این ریشه رو بکنیم، چون ریشه دروغ ما رو بدبخت میکنه. ولی عیسی مسیح راستیه، حقیقت حقه، و وقتی وارد میشه ما دروغ رو تشخیص میدیم. اینا دروغ رو تشخیص نمیدیم، بعدیش بی‌اطاعتیه. هفته پیش راجع به اتوریته صحبت کردم، درست عزیزان؟ معنی اتوریته رو فهمیدیم. امیدوارم شما و من در خونمون، با همسرمون، با بچه‌هامون، با دیگران سر کارمون، تو کلیسا واقعا اون اتوریتی باشیم که خدا میخواد. و وقتی اون اتوریتی هستیم، افرادی رو که باهاشون برخورد میکنیم، مثل بچه‌هامون، مثل همسرانمون، مثل دوستامون، مثل کلیسا، از دل و جون میخوان اطاعت کنن در خدایی که در ماست. ریشه بی‌اطاعتی در ایران به خاطر این بوده که وقتی من به یکی برخورد میکردم، شک میکردم که راست میگه یا دروغ میگه، خب معلومه اطاعت نمیکنم، چون همیشه میترسم و هی میگم زیر کاسه نیم کاسه است، زیر کاسه نیم کاسه است. اگه این چیزو میخواد بکنه، حتما میخواد منو کنترل کنه. برای همین وقتی بی‌اطاعتی میکردیم، وقتی در میرفتیم و به قول معروف دزد نگرفته چی از آن؟ پادشاست. خیلی خوشحال بودیم. و این ریشه بی‌اطاعتی تو وجود ما هست و کار گذاشته شده، چون خدایی رو که میشناختیم این بود که اگر از من اطاعت نکنی میفرستم جهنم. چشم، خدا از تو اطاعت میکنم، اگه نمیرم جهنم. ولی یادمون رفته که این خدا گفت من جس پوشیدم، آمدم روی زمین که تو رو به جهنم نریب، نفرستمت، بیارمت بیرون از جهنم. آیا آن چیزی که شنیدم راست بوده یا دروغ؟ چی میتونید بگین؟ چی بوده تا حالا شنیدم؟ دروغ شنیدم عزیزان. برای همین نمیتونم، از این خدا میترسم و بی‌اطاعتی میکنم. اینا رو باز خواهیم کرد هفته بعد. و من آزادی شما رو از الان میبینم، این آزادی رو میگیریم. امروز بریم رو قضاوت. بریم رو قضاوت. و بخوایم رو قضاوت یه مقدار باز کنیم. قضاوت کردن که باز دوباره ناشی از خیلی چیزهاست، و کاغذاتون رو دست بگیرید. ریشه های قضاوت و محکوم. که وقتی لغت قضاوت میاد و محکوم کردن، قبل از اینکه اون رو بگم، یه اسلایدی داریم راجع به قاضی. اگه بذارید قاضی کیه؟ نمیدونم دارید شما؟ بله. قضاوت یک قاضی چیه؟ قضاوت قاضی این که اولا قاضی مسئله رو بررسی میکنه و نظر نهاییش رو بر اساس شواهد و اون چیزهایی که میبینه اون نظرش رو خواهد داد. قاضی شواهد رو میبینه، میشنوه، و امیدواریم که قاضی با انصاف و به درستی و به نیکویی طبق قانونی که داره رأی بده. این لغت قاضیه. قاضی میبایست که در اون مسند اقتدارش بدون طرفداری این کارو بکنه. البته خیلی سخت قاضیهای انسانهایی که قاضی هستن این رو رعایت کنن، ولی خدا شکر میکنم قاضیهای خوب وجود دارن. قاضیای خوب وجود دارن. قاضیایی که پول میگیرن هم وجود دارن. ولی ما راجع به اون خوباش صحبت میکنیم. و خوبترینش خدا میخواد در من و شما باشه. سوال اینه که یک قاضی بالاخره رأی باید داد. شما موقعی که قانون خدا را رعایت میکنید، قانونی که خدا داده، باید تمیز برید، باید ارزیابی کنید، باید ببینید چی خوبه، چی بده، خدا چی داره به شما یاد میده. شما باید قاضی اون کار باشید، باید کلاه قضاوت خودتون رو بذارید، فرق بین خوب و بد رو بدونید. خود قضاوت ها تو ایران همیشه توأم با محکوم کردن بوده. از بچگی شما مورد قضاوت قرار گرفتید، دست بلند نکنید. از بچگی شما رو قضاوت کردن، قیافت رو قضاوت که قضاوت کردن، نمیدونم کارت رو قضاوت کردن و محکوم کردن، نه که فقط قضاوت. بعد خوشگلی یا بیریختی قضاوتت کردن، تو مدرسه رفتی قضاوتت کردن، هر کاری کردی قضاوتت کردن، داداشات قضاوتت کردن، خواهرات قضاوتت کردن، عمو و خالت قضاوتت کردن، یه روز دیر اومدی همه قضاوتت کردن. کجا رفتی تو؟ همش قضاوت و محکومیت، قضاوت و محکومیت. ریشه قضاوت غرور عزیزان، کسایی که قضاوت و محکوم میکنن، نبخشیدن این کاغذها رو دارید و تلخی و غیظه. ما وقتی تلخ و غیظ هستیم نسبت به یه نفر قضاوتش میکنیم، فوری زهر رو میخوایم بیرون بریزیم و اون زهر رو با محکومیت جلو مردم میریزیم. و وقتی حسود هستیم، حسادت باعث میشه من قضاوت کنم. و حتی غرور، موقعی که خودم با یکی مقایسه میکنم، همیشه دوست دارم یه قضاوتی بکنم، طرف رو محکوم کنم، چون باید بگم من برترم. برای همین هیچ وقت خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. اگه خیلی مردی، خیلی زنی، خودتو با مسیح مقایسه کن. اون موقع میبینی که کم میاری، ولی در این حال با کسی که مقایسه کردی هیچ وقت تو رو محکوم نمیکنه، بلکه میگه میتونه شبیه من بشی. حالا قضاوت ها موقعی که میکنیم چجوریه؟ چجوری نحوه قضاوتمون چیه؟ متاسفانه با زبان نیش و کنایه و زخ زدن. عادت کردیم به هم دیگه نیش بزنیم، کنایه بزنیم، کنایه بگیم، متلک بگیم. این لباس پوشیدی؟ چه قیافه ای تو درست کردی خودتو؟ یا امروز بابا حالا تو فکر کردی خیلی اصلا آدمی شدی واسه ما؟ این کنایه ها رو داریم، متلک هایی که راست و چپ به هم میگیم. و بعد زبان سرکوفت و کوچک کردن، تحقیر کردن. از بچگی شاید خیلیاتون تحقیر شدید. و این نوع قضاوت و محکوم کردن باعث میشه ما آدمای فضولی بشیم. فضولی کنیم. به کار همه فضولی کنیم. ببینم شما چیکار میکنی؟ شما چی خوردی؟ شما چیکار کردی با خانواده؟ شما چی با یه نفر بهش گفت به تو چه؟ کار خودتو بکن، زندگی خودتو بکن. چون این ریشه در من و شما به وجود اومده، عادت کردیم فضولی کنیم، عادت کردیم سرمون رو سر تو هر جا داخل کنیم. زبان غیبتگو. پس اگه وقتی فضولی میکنیم، غیبت هم میکنیم. ایجاد بدبینی در دیگران. موقعی که ما کسی رو قضاوت میکنیم، شروع میکنیم دیگران رو هم جمع کردن. راست شو بخوای دیدی اون طرف چی کار کرد نادر جان؟ خیلی تو هم دیدی، ندیدی؟ بالاخره یه بله ازش میگیرم. اگه نادر تفلکی اینجوری نشسته نمیخواد کلش هم تکون بده، برای اینکه من اوکی چه بره دیدم. دیگران رو میاریم به طرف اون شخص و طرف رو کاملا میکومیمش، محکومش میکنیم، چون ما قضاوت کردیم. و عقیده من این طرف اینجوریه، چون مخالف باورهای منه، چون غرور دارم، مخالف من فکر میکنه، برسه چه بگه بر علیه منم حرف بزنه. دیگه بر علیه من حرف بزنه دیگه خیلی دیگه حسابشو کف دستش میذارم. و این قضاوت ها باعث میشه زبان دو به همزن داشته باشیم و زبان تهمت زن. قضاوت کردیم، تهمت هم زدیم. بریم ببینیم اثرات قضاوت های محکوم کننده چیه، چه اثری داره. خیلیاتون شاید این اثرها رو کشیدید. ایجاد احساس حقارت و کوچکی یا پوچی در مردم میکنه. اینا رو نوشتم براتون که داشته باشید، برید روش تفکر کنید عزیزان و بگید خداوند من نمیخوام در این مسیر قرار بگیرم، میخوام آزاد شم. و این اگر رو من بوده امروز آزاد شم ازش، چون شاید بهتون قضاوت شده، شاید خودتون قضاوت کردید. هر دو اینها رو آزاد شیم. باعث طرد شدن افراد میشه. وقتی قضاوت میکنید از شما جدا میشن. احساس گناهکار بودن در فرد ایجاد میکنید. احساس کثیف بودن موقعی که به یه نفر بدجوری قضاوتش میکنی، رفتی این کار کردی، تو خیلی گناهکاری. تو ببین آبروی دایی تو بردی، نگاه کن اصلا تو آبروی همه خانواده رو بردی با این کارت. طرف اصلا احساس کسافت بودن، احساسی که بودن بابا من یک گناه عجیبی کردم که الان تمام خانواده رو آبروشون رو بردم. یا رفتی این کار کردی، نگاه کن، رفتی مثلا در قدیم بود مشروب خوردی، نجس شدی تو، نگاه کن، تو همه خانواده رو نجس کردی. و این احساس ها باعث میشه که آدم اصلا تأخیر بشه و زندگیش اصلا عوض بشه، باعث جدایی میشه، کنارگیری میشه. و بعضی وقتا قضاوت غلط ما و محکومیت ما باعث میشه که شخص خودکشی کنه. امیدوارم تو خانواده های شما نبوده باشه. قضاوت ها فقط ممکنه از یه فرد نیاد، قضاوت های غلط حتی از دولت بر افراد، از مردم بر مردم، از یک نفر به یک گروه، از یک گروه به یک نفر باعث میشه که انقدر عرصه به زندگی اون شخص تنگ بشه که حتی خودکشی کنه. متاسفانه هست. پس مواظب باشیم که قضاوت محکوم کننده رو ترک کنیم. چرا؟ چون متی 12:36 رو ببینید، اگه زبان ما نیش باشه، میگه لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. هر چی من اینجا بگم، هر چی شما بگید، هر چی من به بچه‌هام بگم، هر چی به همسرم بگم، هر چی بگم، هر نیشی بزنم، هر بتالتی که بگم، در آسمان تمام اونها رو من باید حسابشو بدم. من که ایمان دارم پس میدم. نه، من باید حسابشو بدم. چون داوری از خانه خدا شروع خواهد شد. خداوند داوری میکنه. حالا گوش بدیم. ببینیم آیا واقعا داوری میکنه یا داوری نمیکنه. قضاوت میکنه یا قضاوت نمیکنه. میخوام این آیه رو نگاه کنید. متی فصل 7 آیه 1. میشه همه بخونید؟ درباره دیگران، یه بار دیگه، درباره دیگران قضاوت نکنید. اینو کی گفته عزیزان؟ متی فصل 7 آیه 1. تو موعظه کیه؟ کی موعظه کرده اینو؟ عیسی مسیح. میگه حکم نکنید تا بر شما حکم نشه. حکم نکنید، درباره دیگران قضاوت نکنید. ولی خود همین عیسی مسیح در یوحنا فصل 7 آیه 24، اونم فصل 7، یه شاگردی دیگه است، ولی میگه به راستی قضاوت کنید. یه جا عیسی مسیح میگه چی؟ قضاوت نکنید. یه جا میگه قضاوت بکنید. رومیان 2:1 رو نگاه کنید. پولس داره از زبان روح القدس صحبت میکنه. روح القدس داره اینو به من و شما میگه. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ یعنی چی قضاوت نکن؟ نه؟ آیه اول قرنتیان 2:15. ولی شخص روحانی، حالا دیگه خیلی، قادر است درباره همه چیز قضاوت کند. هم عیسی هم روح القدس در کلام داره میگه یه جا قضاوت بکن، یه جا قضاوت نکن، یه جا قضاوت بکن. حالا ما با چیکار کنیم؟ یه جا میگه قضاوت نکن، یه جا میگه قضاوت بکن. تیتر امروزتون رو ببینید. حالا بالاخره قضاوت کنم یا نکنم؟ میشه بغل دستی بگی حالا بالاخره قضاوت کنم یا نکنم؟ تو این گوین جوابش چیه؟ بابا بالاخره قضاوت کنم یا نکنم؟ ای عزیزان ایران ما، ما بالاخره قضاوت بکنیم یا نکنیم؟ ما که شنیده بودیم در مسیحیت بکن نکن وجود نداره، حالا میبینیم نه بکن نکنم که وجود داره. تازه چقدر هم سخت با اون موزلی که همه ما گرفتاریم. قضاوت میگه یه جا نکن، یه جا میگه بکن. آقا عیسی شما تصمیم تو بگیر، من بکنم یا نکنم. از اینه که مسئله چیه؟ مسئله این قضاوت، برای همینه این موزل شده، برای همینه که ما گیر افتادیم، برای همینه که توش گیریم و مردم رو محکوم میکنیم. اونجایی که محکوم میکنی میگه نکن، اونجایی که داری بنا میکنی میگه بکن، اونجایی که داری میبینی و بررسی میکنی و داری نگاه میکنی و داری میبینی بابا این تفلکی داره به دریا میفته، داره از صخره میفته، براش میگی بابا نیفتی. یا میگه منو قضاوت میکنی، تو داری منو قضاوت میکنی، بوم طرف میفته. اگه منو قضاوت نکن، تو منو قضاوت میکنی، تو منو قضاوت میکنی. آنجایی که باید تمیز بدید، ارزیابی کنید، متوجه بشید کلام خدا میگه به راستی بکنید. درسته؟ ما از خود خداوند باید یاد بگیریم. ولی ببینیم قضاوت غلط چیه عزیزان. تو همون نکاتتون نوشتم. اینا رو قبل از اینکه اسلاید رو بندازید میخوام خودتون پر کنید. وقتی که فرد مقابل، به قول آمریکایی ها بلانک، یعنی چیزی باید بنویسید، و من به خاطر بندها و عقده‌های خودم او را قضاوت میکنم. وقتی فرد مقابل یه موقعیتی داره ولی من به خاطر بندها و عقده‌های خودم او را قضاوت میکنم، چی عزیزان؟ چی میتونید اونجا بذارید؟ اینجور افراد که قضاوت میکنن به خاطر عقده‌شون، به خاطر خودشون، بندهاشون، افراد روح زده هستن، پر از عقده‌های بچگی هستن، به زن و بچه و مردم قضاوت میکنن، قور میزنن، ایراد میگیرن. طرف اونجای خالی اینه که بابا هیچ مشکلی نداره، هیچ موزلی نداره، هیچ گناهی نداره، ولی من و ما عادت کردیم پیله کنیم، من و ما عادت کردیم قور بزنیم، ایراد بگیریم، قضاوت کنیم و محکوم کنیم. مثالش رو کجا میتونین ببینین عزیزان؟ مثالش کجاست؟ آفرین. فریسیان، ملایان، بیکار، یعنی که بیکار که نبودن، کار داشتن، ولی مسیحی که گناه نکرده بود محکومش کردن، پیله کردن، بهش گفتن تو اصلا روح بد داری، تو اصلا فرزند شیطانی، تو اومدی که کاربار ما رو کساد کنی. محکومش کردن، قضاوتش کردن، بردنش دادن به رومیان و گفتن مصلوبش کن. دیگه از این بیشتر؟ بعضی وقتا ما این کارو میکنیم. بعضی وقتا ما ها تو زندگیمون پیله میکنیم به یه نفر، پیله میکنیم به بچهاتون، پیلای علکی از عقده های خودته، پیله میکنی به اون بچه، ولش کن، میره نمیدونم بدنام میکنه ما رو، درس درست بهش بده، نمونه باش، خودت نمونه باش تو زندگی که یاد بگیره از تو. موقعی که بچه است، بله، باید مثل دلبر اون دفعه گفتم، موقعی که کوچک بود پشتشو بگیری تا راه رفتن رو یاد بگیره، بعد که بزرگتر شد دستتو باز کن، بذار بتونه او خودش راه بره. وقتی بزرگتر شد بهش یاد بده چجوری خوب و بد رو انتخاب کنه. وقتی گذشت تینیجر شد که نمیتونی بهش دستور بدی که چون من میگم، بعد دعوا کنی، رگ اینجات بزنه بالا، دختر و پسر از خونت بیرون کنی. همین جوری میشه که اینا بدبخت میشن، همین جوری میشه که میرن به مواد کشیده میشن، همین جوریه که حتی دولت ها اینجوری به مردم میکنن، اونها رو آسیب میرسونن بدونی که بگن دارن چی کار میکنن. طرف میپرسه برای چی باید این کار رو انجام بدم؟ هیچی، برای این که من میگم، برای این که من منم، تو هم زیر دست منی، تو رو آوردم که من بهت بگم باید چی کار کنی. ایناست که باعث میشه مردمی که در اون مورد، در اون سن، نمیگم مردم همه بیگناهن، نه، همه گناه کردن از حضور خدا قاصرن، ولی در خیلی از موارد با اصلا پیله میکنیم. دومی، وقتی که فرد مقابل، اگه اسلایدو بذارید لطف کنید اسلایدو بذارید، فرد مقابل گناه رو داره، گناه کرده، بله، در گناه هم هست، ولی خود شما کجایید؟ اما خود من در آن مورد که میبینم گناهو در او، خودم توبه نکردم. اگر اون متا فصل 7 رو دنبالش رو بخونید، اینو میگه، میگه تو چجوری خسی رو که تو چش برادرت میبینی ولی اون چوب بزرگی که تو چش خودت نمیبینی؟ ای ریاکار، اول اون چوب رو از چش خودت در بیار تا بتوانی خس رو از چشم برادرت بیرون بکشی. درسته یا نیستی؟ اون گناه کرده، ولی خود من تو اون گناه هم، من فقط مثل فریسی ها میخوام نشون بدم که من نیستم. درسته؟ و اینو خدا کاملا میگه که این کارتون غلطه، برای همین میگه قضاوت نکن. جزو قضاوت نکردن هم شماره یکه، شماره دوه، شماره یک از عقده‌هاته، شماره دو اینه که گناه رو میبینی ولی خودت بیشتر در گناهی. عیسی مسیح موقعی که اون زن رو در عمل زنا گیر آورده بود، درسته؟ یادتونه اون زن رو در عمل زنا گیر آورده بودن؟ چند نفر یادتونه؟ در فصل 8 یوحنا است. زن زنا کرده بود، زن گناه کرده بود و طبق شریعت و طبق قانون زناکار میباید سنگسار میشد چون گناه بود، درسته؟ و آوردنش نزد عیسی مسیح و عیسی مسیح چی جواب داد؟ گفت به اونا، به تمام کسایی که آورده بودن سنگ بزنن، که آقا هرم نیاورده بودن، خانمه رو فقط آورده بودن، چون باید هر دوشون رو میآوردن، هر دوشون باید سنگسار میشدن. همه آقایون که آورده بودن سنگ میخواستن بزنن، من فکر میکنم خود طرفه که باهاش بوده یکی هم بین اون آقایون بوده، سنگ دستش بوده، بزنیمش. بعد بهشون چی گفت؟ عیسی مسیح چی گفت؟ گفت اول برین اون چوب از چش خودتون درارید، اگه در آوردید بیاید سنگو بزنید. همه دیدن نه، خیلی چوب دارن، همه دیدن گناه کردن، فقط یک نفر بود که چوب تو چشش نبود. کی بود؟ خود عیسی مسیح. و او چی کار کرد؟ قضاوت کرد، گفت تو گناه کردی، یعنی نه اونجوری لغتی، نه، یعنی پذیرفت که تو گناه کردی. چرا؟ چون بهش گفت برو دیگر گناه نکن، یعنی قبول داد. ولی قضاوت عیسی مسیح محکومیت به مرگ نبود، سنگسار نبود. قضاوت عیسی مسیح در راستی بود، گفت برو دیگه گناه نکن و تو دختر خدا خواهی بود. درست یا نیست؟ پس فرق داره. یک گروه دیگه هم هستن، یک گروه دیگه از افراد هستن که وقتی فرد مقابل مشکل داره و گناه هم کرده، ولی خود من اونجا نوشتم، خود من چجوریم در این مورد؟ آزاد هستم یا نیستم؟ یعنی گناه نکردم. فرض کنید یه چیزی رو در یه نفر میبینم، فرض کنید من و نادره جان میشینیم با یه نفر، یه مرد یه زن، و مثلا مرد زنا کرده. خب من زنا نکردم نسبت به همسرم، آیا میتونم راجع به این مطلب با ایشون صحبت کنم یا نه؟ بله، خدا اجازه میده، یعنی این چوبه تو چش من نیست، ولی اول باید گناهانم رو توبه کنم تا بتونم حرف بزنم، همه گناهانم که چیزی نباشه جلوی خدا، حالا اینو توضیح میدم. ولی بیام اون رو محکومش کنم، بیام شریعتی بشم، بیام بگم که نگاه کن که این کار کردی میری جهنم، و مثل اون زن بهش وقت ندم توبه کنه آزاد شه. اینم غلطه. پس درست چیه؟ پس قضاوت درست چیه؟ برین صفحه بعد نگاه کنید. قضاوت درست وقتی که گناهانمو اعتراف و توبه شده و میرم جلو خدا، اعتراف میکنم، توبه میکنم، من اول خودم، و بعد با دلسوزی و با کلام حکمت خدا، با دلسوزی و کلام حکمت خدا فرد رو بنا میکنم. عزیزان اینا درس ها، دارم درس بهتون میدم. بد نیست اینو بدونیم، چون این موزل باید از زندگی ما بیرون بره. یه ذره سنگینه، یه ذره شفا آزادیه، ولی بهتر انجام بدیم، بهتر از امروز بکنیم. از امروز اگر کسی رو میبینی به چاه هست، اگر بهش نگی چیه؟ گناه هست. وقتی میبینی به چاه هست، یه لگد نزن بندازش تو آب، توی چاه. بهش بگو چاهه، بغلش کن، بیارش کنار. ممکنه داد بزنه، بیارش کنار، بهش یاد بده. بهش یاد بده چشاش واسه چه چاهو ببینه. بهش یاد بده و اون رویا و اون دیدگاه رو بهش یاد بده که چجوری میتونه پیروز باشه. برای همین اصول قضاوت درست رو میخوام بهتون بگم و روی این دعا میکنیم. شماره یک اینه که وقتی یک چیزی رو میبینید، یک مشکلی رو میبینید، یک گناهی رو میبینید، یک دردی رو میبینید، یک موزلی رو میبینید، 100% دعا کنید خدا بهتون یه نیت درست بده. چون من نیتامون غلطه. دعا کنید برای اون شخص خدا محبت ایجاد کنه. واقعا وقتی یک گناه در یه نفر میبینیم، بعضیمون وقتی میبینیم تازه مثلا خیلی هم خودمون حسادت داریم بهش یا همیشه تکبر داشتیم بهش، وقتی میبینیم تو گناه و مشکله تازه خوشحال شده، مثلا افتاد تو گناه، حالا میرم درش میارم. نه، این نیت درستی نیست. نیت درست اینه که وقتی میبینی گریه کنی واسهش، بری جلو خدا بگی خداوند بهش رحم کن، همون جوری که به من رحم کردی. کلام خدا عیسی مسیح میگه خوشا به حال رحم کنندگان، چون بر آنها رحم خواهد شد. برین جلو خدا بگی خداوند بهش رحم کن، همون جوری که به من رحم کردی. به من حکمت بده چگونه او را از این چاه بیرون بکشم. به من بده. اگر نه من هر حرفی بزنم از انسانیتم و خراب خواهم کرد. منو ببخش. تمام چرخی‌های منو بیرون بیار تا من بتونم لوله خالی تو باشم. شماره دو اینه که برید باعث الزام بشید نه محکومیت. روح القدس پاراکلیت الزام میکنه. الزام یعنی هوشیاری میده، آگاهی میده از گناه، آگاهی میده از خطر، آگاهی میده از غم، درد، نگرانی، افسردگی، آگاهی میده و راه حل میده. ولی محکومیت اینه که میگه نگاه کن بدبختی تو، ببین چقدر زندگیت بده، ببین تو گناه افتادی، ببین که افسرده نشستی اینجا داری زانو تم دستت گرفتی، ببین که چقدر نگران و بدبخت هستی، بابا همه اونا دارن کیف دنیا رو میکنن تو اینجا نشستی نگرانی. اینجوری نباید حرف زد، باید رفت باهاش و طوری زندگی ما نمونه باشه، طوری کلام خدا رو به او بیان کنی که روح القدس رو ملزم کنه نه شما. و شماره سه، با راه حل‌های الهی بناش کن، تخریبش نکن. افسسیان 4:29 این آیه رو من تو اسلایدمون دارم، اگه لطف کنید اسلاید یکی از اسلایدهای آخره اگه بذارید 17 میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت یعنی احتیاج و برای بنا نیکو باشد تا شنونده را فیض رساند. این آیه رو که شرموز دوباره یکی از اون آیات شفا آزادی پیروزی و برای رابطه است، برای رابطه سالمه، برای ما خیلی وقت پیش باز کردن و این آویزه گوش منه. اگر احتیاج باشه حرف بزن، اگه احتیاج نیست حرف نزن، شاید خدا بهت نداده، تو رو اصلا انتخاب نکرده با او حرف بزنی، تو فقط براش دعا کن. و اگر میتونه به او فیض بده و با فیض خداست، یعنی با بخشش خداست، با محبت و رحمت خداست برای اون شخص، برو جلو و بعد هرچی میگی بناش کن، هرچی میگی بناش کن. این لغت های اول ف و الف احتیاج و ب رو بغل هم بذارید میشه چی عزیزان؟ فاب. فاب تو ایران مثل تاید بود که شرموز اینو ما یاد داده بودن. فاب، چند نفر فاب میدونن چیه؟ مال زمان عهد دقیانوسه، شما چجور میدونین؟ فاب فاب و تاید و اینا. فاب یعنی پر از فیض باشه. اگه احتیاج بگو، اگه برای بناس بگو. دهانتو با فاب بشور، دهانتو با فاب خدا بشور تا بتونی باهاش صحبت کنی. اگه میری از آسمان بگیر بهش بده، از تجربیات خودت بهش نده چون توش شیشه خورده داره، از آسمان بگیر. اگه نمیدونی برو بپرس و بهش کلام خدا رو بده. و بعدی میری در کاسه اخلاص بگذار نه زور، اینجوری ببر جلوش، بگو من اینو فکر میکنم خدا میتونه در زندگیت انجام بده، اگه خواستی بردار، زورش نکن. و با پیام نیکو، با نبوت، با بنا کردن بهش بده، بگو ببین این برای توه، میخوای؟ زورش نکن، حلقومش رو باز نکن، بریز تو حلقومش. و بعدی که درست مثل همینه، موقعی که با اخلاص میای بهش حق انتخاب میدی و کنترلش نمی کنی. ما عموماً رو بچه هامون به قول آمریکایی‌ها فیل میکنیم. ما رو بچه هامون نمیتونیم خودمونو واقعاً در کنترل روح القدس بذاریم. بهش میگیم، حق انتخابم میخوایم بهش بدیم، ولی از یه طرف انقدر مجبورش میکنیم که اون کار رو انجام بده. این میشه کنترل غیر مستقیم. اصلا خودش ریشه داره. و همون ریشه قضاوته و همون ریشه محکومیته. خودمون میخوام برگردیم، حالا خودمون میخوام بناش کنم، ولی برمیگردی مجبورش میکنی اون کاری رو بکنه که تو میخوای. شماره بعدی، نکن این کارو، برو دوباره دعا کن که آن چیزی رو که خدا میخواد براش انجام بشه، آن چیزی رو که خدا میخواد براش انجام بشه. سخته، سخته. جوونت اومده الان شده 17-18 سالش و گذشته و الان تو مواد مخدر، الان تو فحشاست، الان تو سختیه، یا یه رابطه زناشویی داری شکست خورده است، خیلی سخته. آه خدایا من چی کار کنم؟ نه، شروع کنیم بیسیک رو انجام دادن. خدا در شماره 6 به دادت میرسه و خداست که زندگی تو عوض میکنه و خداست و روح القدسه که بچهات رو مبارک میکنه. درسته نیما جان؟ خدا تو رو آزاد و پیروز گردان. درسته یا غلطه؟ هیچ کسی نمیتونست. خداست که جوانان ما را عوض و تبدیل خواهد کرد. خداست که زندگی های ما را عوض خواهد کرد. اگه اعتماد کنی بهش، نه تو قضاوت نکن و تو محکوم نکن، ولی بگو، ارزیابی کن، بگو، بیان کن با روحیه درست، با دهان فاب، دهانی که پاک شده است عزیزان، دهانی که تمیز شده است. من یه آرزویی دارم عزیزان، یه آرزو دارم، آرزو دعا می کنم. قبلا اینجا هم شاید گفتم، ما همیشه تو این کلیسا دوست داریم یه نفر که میاد همون اول دست رو بلند کنه بگه عیسی مسیح خدا و خداونده. حالا تفلکی رو زورش میکنی، مجبورش میکنی میگه عیسی مسیح خدا و خداونده. بابا تفلکی اومده برای یه دلیلی اومده، برای یه دردی اومده، برای یه مشکلی اومده، برای یه تقاضایی اومده. شما دارید با حلقومش میکنی که عیسی خداست. صبر کن، عجل ندار، نکن بابا، پس خودش بیاد آزاد بشه، بهش حق بده که حرف بزنه، حق بده بابا بگه من اومدم میخوام گرین کارت بگیرم، اینجا گرین کارت میدن یا نمیدن؟ بگو نه، راستی میگه بگو نه، نیست، نمیدن، ولی خدا برات فراهم میکنه. دروغ نگو. کلام خدا میگه کلام نیکو خدا رو به هر کسی بگی در وجودش جسم میپوشه، در وجودش جسم میشه. قبول دارید که از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. آیه 14 چی میگه؟ کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. ولی چجوری؟ پر از چی؟ پر از شریعت؟ پر از محکوم کردن؟ پر از فرستادن به جهنم؟ پر از فیض و چی؟ راستی. پر از فیض و راستی. ما مسیحیان، من این آرزوم ها، باور کنید، شاید هم روی سخنم به قدیمی ها باشه، جوانای جدیدمون دارن یاد میگیرن. خواهش من جوانای جدید، بی بندوار نشین با این آزادی هایی که من میخوام دارم اعلام میکنم. خواهش میکنم شما نمونه باشید. جوان، منظورم جوان در مسیح و جوان در جسم. چقدر خوب خواهد بود که یک نفر بیاد و درست نگیم حالا تو اعتراف کن به عیسی مسیح و خودش یه لباس مذهبی تنش کنه و بخواد ادای مسیح رو دراره و بخواد یک کت اسلام رو درآورده، کت مذهب مسیحی رو تنش کرده. این کار رو نکنیم، آزاد بذاریمش که خودش بشناسه، ملزم بشه، زندگیش عوض بشه. شما که اینجا نشستید و عزیزانی که دارن نگاه میکنن، من میتونم قول میدم تو زندگیتون حتما من جمله من چیزی هست که روح القدس الزام میکنه و باید عوض شه. حتما هست. هیچ کس دست بلند نکنه نه تو من نیست، چون مال من هست، مال شما هم هست. فقط قضیه این که به قول آمریکایی‌ها ایگنورش کردی، گفتی بذارش کنار. روح خدا روح الزامه، روح بناست، روح بلند کردنه. و وقتی ماها میبینیم با هم میشینیم دعا میکنیم، باید با فیض و راستی باشه. میبایست با فیض و راستی رو بگیم. اون آیه‌ای که میگه که زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، ولی فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. ماها مسیحیانی که قلبمون رو به عیسی مسیح دادیم، کارامون هم درست شده، زندگیمون هم خوبه، غیره یه نفر رو میبینیم شروع میکنیم شریعتی شدن، شروع میکنیم قانون گذاشتن، حالی که من باید نمونه پر از فیض ولی راستی هم باشم. راستی اگر موقعی که یه نفر گناه میکنه بهش بگم، با روحیه بنا کردن بهش بگم این گناهه، محکومت نمیکنم ولی این گناهه. عزیزان که اینجا نشستید، همتون میدونید تو زندگیاتون چیه. من و ما نمیخوایم شما رو محکوم کنیم. من دعا میکنم روح خدا ملزم کنه و فیض خدا بیاد و راستی در زندگی من و شما جاری بشه. برای همین اگه توی ما انجام بشه، توی مایی که اینجا نشستیم انجام بشه، یه نفر لزومی نداره بیاد بگه من مسیحی هستم، کاری به کار من نشوشی، من خودم میدونم، من غیره، نه. از منهای 10 وارد بشه، یعنی واقعا زندگیش جوری باشه که اصلا شما نمیتونی باهاش راه بری. منهای 10 از در وارد میشه، خانمهای اینجا خیلی قشنگ میپوشن، ممنونم، چقدر درست میپوشید، چقدر زیبا میپوشید، اینا رو قبلا گفتم، تشکر کردم جلو خدا و بهتون گفتم. ولی بیاد خیلی عجق و عجق بپوشه، به قول فارسا خیلی عجیب غریب بپوشه، خیلی لباسی بپوشه بدن نما، دیگه نبینم فردا تو اینجوری بپوشی. بذاریم روح خدا ملزمش کنه. بذاریم روزی بشه یه پسری بیاد بگه من گناه کردم، من این گناه رو دارم. بگم اوکی پسرم، چجوری میتونم کمکت کنم؟ چجوری میتونم کمکت کنم بیرونت بیارم؟ چجوری میتونم باهات باشم؟ بذارید منهای 10 بیاد و تبدیل بشه، صفر، ایماندار بشه، همه چیزشو زیر صلیب بذاره و از من و شما جلو بزنه بشه به علاوه 10. اگر قضاوت از من و شما، قضاوت محکوم کننده بره و به جاش فیض و راستی بیاد، حداقل این پسر یا دختر میتونه از منهای 10 بشه منهای 8، منهای 7، منهای مثلا 4، منهای 3، منهای 2 و برسه به عیسی مسیح و بعد بره بالا، بره بالا، بره بالا، از من و شما جلو بزنه اگه قضاوتش نکنم و اگر با فیض و راستی باش باشم. میخواییم این محیط رو درست کنیم؟ میخواییم تو خونمون شروع کنیم؟ میخواییم با بچه هامون باشیم؟ میخواییم با همسرمون باشیم؟ میخواییم سر کارمون باشیم؟ میخواییم تو این کلیسا این محیط باشه که هر کی میاد چشامونم نمیبندیم ها؟ نه نمیبندیم، بازه، ولی با فیض و راستی با اون فرد رفتار میکنیم. شاید الان خیلی ها اینجا نیستن، کاشکی همه بودن. اگه نیستن شما تو کلیسای خانگی بهشون بگید، با زندگیتون، با نمونگیتون. بذارین ما یک محیطی درست کنیم که گناهکارترین گناهکاران مثل اون زن زانیه وارد بشه و پیرو عیسی مسیح بشه. میخواین بکنیم؟ میخواین از من و ما شروع کنیم خودمون؟ میخواین چشامون عوض شه نسبت به یکدیگر؟ میخواییم بگیم خداوند و من میخوام از این به بعد با فیض و راستی ارزیابی کنم، نگاه کنم، بیان کنم تا بنا بشه. میخواییم؟ پس بیستیم دعا کنیم. خداوند و میخواییم. به خدا بگید میخوام. خداوند و من میخوام کلام من پر از فیض و راستی باشه. من خودم، من دارم اعتراف میکنم به شما. فیض رو بلدم، فیض رو جاری میکنم، فیض رو از مسیح به دیگران جاری میکنم، ولی مشکل دارم اینی که راستی رو نیز انتقال بدم. من خودم برادر کامی، کشیش کامی، خداوندا این الزام رو در من نگه دار تا من بتونم با محبت و فیض تو راستی رو به دیگران اعلام کنم و اول خودم توش زندگی کنم. کلام تو میگه خود را بیازما اول تا هیچ حکمی بر تو نباشد. کلام تو میگه آن شخص روحانی را در همه چیز حکم است و هیچ کس نمیتواند به او حکم کند. خداوند چون تو ما رو پاک میکنی، چون تو ما رو با خون خودت میشوری و من توبه میکنم، اعتراف میکنم، توبه میکنم و آمادم خداوند تصحیح بشم، تو مرا از روح خودت پر خواهی کرد و اجازه میدی دیگران رو بنا کنم، همسرم رو، بچه هام رو، پاشون رو بشورم. خداوند بذار اون معنی اتوریته جا بیفته بر ما. خداوند وقتی کسی رو قضاوت میکنم خودم رو در نقش اتوریتی او میگذارم. وای بر من که محکوم کنم، وای بر من خداوند که با چش محکوم کننده نگاه کنم و با زبان برنده او رو بزنم. خداوند به همه ما یاد بده این موزل رو از من و از ما بیرون ببر. تو که سنگ رو نزدی خداوند، ولی تو به اون دختر یاد دادی و روح تو هدیه دادی، ولی راستی رو به او یاد دادی، برو دیگر گناه نکن. خداوند بذار الان در این کلیسا هر کی که داره با گناه بازی میکنه به یادش بیاد که تو اتوریته اصلی هستی و تو عاشق او هستی و تو میخوای او رو بنا کنی و تو میخوای او رو بلند کنی و تو میخوای بهترین زندگی رو به او بدی، زندگی سالم، ازدواج های سالم، بچه های سالم، بچه های پیروزمند، نوه ها و نتیجه های پیروزمند تو میخوای به همه ما بدی. خداوند این موزل از زندگی ما ببر و بذار آزاد باشه. عزیزان همون جا که دارین دعا میکنید، آیا کسی هست بار اوله و آمده در این کلیسا میگه من این خدا رو شنیدم، قبلا فکر میکردم این خدا منو محکوم به جهنم کرده، ولی از شما میشنوم که میگه من این خدا اومده من رو از داوری و از جهنم بیرون بیاره، اسم این خدا عیساست و بر در قلب تو ایستاده و در رو میکوبه، اگر باز کنی وارد زندگیت میشه، زندگی دوز خواهد شد. اگر اونجا هستی و بار اوله، بگو عیسی به قلبم بیا، زندگی من عوض کن. همونجوری که میگی دست رو بلند کن بگو میخوام. سرا پایین باشه که کسی به کسی نگاه نکنه. اگر کسی هست بار اول. آمین. 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 خدا رو شکر. برای بقیه عزیزان، اگر تا به حال کسی رو قضاوت کردید و تو مغزتون که میدونم کردید، چون من خودم هم خیلی کردم، به خدا بگید خداوند من امروز ببخش. به خاطر قضاوت‌های غلطم، به خاطر محکومیت‌هایی که کردم مردمو، به خاطر اینکه آسیب حتی رسوندم، منو ببخش. از امروز میخوام با تو درست راه برم. عزیزان نذارید این روزها بگذره، نذارید این زمانها بگذره و ما بیایم و هی این پیام‌ها رو بشنویم و هی بگیم او اطلاعاتم بالا رفت. نه، از این در میریم بیرون، بذار عوض شده باشم. بذار من عوض شده باشم. شما عوض شده باشید. خداوند بیا زندگی ما رو عوض کن. بیا زندگی بده که سالم و پیروزمند باشه. و بیا تو این موزل‌ها و مشکلات و عقده‌ها و سختی‌ها و گناه‌ها رو از زندگی من بردار. تا من بدرخشم. تا من نمونه تو باشم. تا اینکه دنیا به من نگاه کنه و تو را ببینه. چند نفر میخواین دعا رو بکنن؟ میتونم دستاتون رو ببینم؟ بخواین. آمین. 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 خدا را از تو ممنونیم. شکرگزاری میکنیم. برای عزیزانی که در قلب به تو تعهد دادن. که از امروز با چش تو ببینن. با چش تو خداوندان نگاه کنن و با فکر تو فکر کنن و با زبان تو صحبت کنن تا دنیا با آغوش تو برگرده. از تو ممنونیم. به اسم عیسی مسیح تشکر. آمین. خدا بهتون برکت بده. بعد از این سرود که میخونیم، سرود تشبیهی نده جان، با هم سرود میخونیم. مشارکت هست. اگر کسایی که خواستید دعا کنید برای هر مسئله‌ای، تشریف بیارید جلو. خادمین هستن، تیم دعات، تیم نبوت، همه هستن. باشون دعا کنید و خواهش میکنم بدون دعا نرید. برای هر چیزی، برای هر مسئله‌ای که دارید حتما دعا کنید. ولی بدونید پیروزی از آن شماست. حالا به بغل دستی بگی میدونم قضاوت بکنم یا نکنم. به بغل دستی بگی حالا میدونم که کجا قضاوت کنم، کجا قضاوت نکنم. میدونی یا نمیدونید؟ یا حتی میدونیم ها، سوء استفاده نکنیم ها. آمین. خدا رو شکر. حالا میدونیم.
همه با هم این پیروزی را جشن بگیریم. کشکسو کجا؟
پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم، جانم خم شدم، باز بر تو سفر خواهم گرم. من که سرایم، باز هم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. من که سرایم، باز هم سرایم،
بیروزی
هست.
اگه باور دارید بخونید.
آمین. بیروزی هست،
آزادی هست، بیروزی هست، نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی.